من سلام مجدد عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که ما رو میبینن، هم در اینستاگرام الان دیگه دوستان ما رو میبینن، هم در دیگر پلتفرم ها. برنامه شماره 301 رو داریم امروز، 29 اردیبهشت 1402 هست، برابر با 19 ماه می 2023، ساعت 12:41 در شرق کاناداست و 9:41 در غرب کانادا، و در تهران هم ساعت 8:11 جمعه شب هست. به هر حال میدونم روزها روزهای سختی است، اخبار خوبی نمیاد و در واقع همه ما میدانیم که بابت چه چیزی امروز خوشحال نیستیم، اما به هر حال زندگی باید کرد و ما برنامه‌مون رو امروز اجرا می‌کنیم برای پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی شما. داشتم عرض می‌کردم خدمت دوستان عزیز در اینستاگرام که حالا دیگه همه با هم دارن می‌بینن و همینطور عزیزانی که پادکست ما رو می‌بینن. ما می‌شنون. ما در برنامه 301 پروموشن اعلام کردیم، پروموشن 300 که گفتیم هر کسی اسکرین شات برنامه 300 رو داشته باشد می‌تونه 10% تخفیف بگیره، 10% تخفیف بگیره. جزئیاتش زیر اون پست اینستاگرامی ما آمده است. اون بایستی از اکانت یوتیوب در واقع این اسکرین شات رو بگیرید، سابسکرایب شده باشید و در ثانیه های مشخصی که شماره 300 روی صفحه میاد بایستی اون اسکرین شات خاص رو داشته باشید تا بتونید از این شرط استفاده بکنید. به هر حال کار سختی نیست، کسایی که تو اینستاگرام میان تو یوتیوب هم میتونن برن و میتونن سابسکرایب شن و در واقع به این ترتیب با اکانت یوتیوب ما هم آشنا میشید. خب برای طرح سوالاتتون در این برنامه از اپلیکیشن کمپارس لطفاً استفاده بکنید. اپلیکیشن رو میتونید روی گوگل پلی و اپل استور دانلود بکنید و با داشتن اون اپ هم میتونید از در واقع متریال وبسایت ما استفاده بکنید، هم میتونید سوالتون رو مطرح بکنید، هم اینکه از آخرین اخبار هم در حوزه مهاجرت مطلع میشید و هر وقت هم که برنامه زنده داشته باشیم شما نوتیفیکیشن میگیرید و میتونیم خدمتتون باشیم. خب اولین سوال رو خانم زهرا فرستاده، نوشته ضمن تشکر از زحمات شما، من از موکلین شما در برنامه سرمایه‌گذاری کبک هستم و قراره در مونترال لندینگ داشته باشیم و در تورنتو زندگی کنیم. همسر من میخواد یک ماه بعد از لندینگ برگرده ایران، آیا کارت اقامت تا یک ماه میآید؟ خب خیلی متشکرم خانم زهرا، خیلی خوشحالم که موکل ما بوده اید و خیلی ممنونم که با ما در واقع در این مسیر همراه شدید. خب حسابی نداره، کارت اقامت رو گاهی یک ماه میاد، گاهی دو ماه میاد، گاهی هم دیرتر میاد، حتی روی زمان اون نمیتونید حساب بکنید. و نوشتن حالا اگر نمیاد بهتر نیست که آدرس دفتر شما رو در مونترال بدیم که بیاد؟ هیچ ایرادی نداره، موکلین ما میتونن آدرس دفتر ما رو در مونترال هنگام ورود بدن، منتها این لطفی به ما داشته باشن فقط دوستان عزیز، و اون این که دیگه هر روز زنگ نزنن که کارت من آمد یا نیامد. ما اگه هر کارتی که به دست ما برسه بلافاصله همون روز خبر میدیم. این آفت این که در واقع آدرس ما رو بدن فقط همینه که دوستان عزیز دیگه از یه ماه که میگذره هر روز میخوان زنگ بزنن سراغ بگیرن و این فشار زیادی روی سیستم ما تحمیل میکنه. به هر حال ما تعداد نیروی انسانی محدودی داریم، ظرفیت خط محدودی داریم و دوستان عزیز رو خواهش میکنیم ازشون که اگر آدرس ما رو برای پیارشون دادن هیچ ایرادی نداره، چه دفتر مونترال رو بدید، چه دفتر تورنتو رو بدید، چه دفتر ونکوور رو، هیچ فرقی نمی‌کنه، منتها این لطف رو داشته باشن که هر روز نخوام پیگیری کنن، به محض اینکه بیاد ما خدمت شما اعلام می‌کنیم. بله مونا شاطری سوال کرده که من فرزند 8 ماهه دارم، چقدر شانس دریافت ویزای تحصیلی دارم و اینکه میتونم همراه همسرم همزمان اقدام بکنم. ببینید، سوال بسیار بسیار خاصی است. خانم شاطری راجب شانس دریافت ویزای تحصیلیش صحبت میکنه، ولی هیچ اشاره‌ای نه به تحصیلاتش کرده، نه به سنش کرده، نه به سطح زبانش کرده، نه اینکه آیا تمکن مالی دارد یا ندارد، اینکه در کدام مقطع در کجا میخواد درس بخونه، هیچ کدوم اینا نگفته. سابقه ویزای تحصیلی دارد، سابقه رد ویزا دارد یا ندارد، اون چیز اطلاعات به درد بخوری که باید به ما بده که حالا ما اگر بتوانیم به ایشون بگیم چقدر شانس دارید، این رو نداده. ولی نوشته من فرزند 8 ماهه دارم. فرزند 8 ماهه هیچ تأثیری در اینکه شما شانستون چقدر نداره و اینکه آیا همه همسرم همزمان اقدام کنیم یا نه. خب اولا که وقتی کسی بچه هم فرزند 8 ماهه داره، حتما باید با همسرش اقدام بکنه. شما نمیتونی بچه 8 ماهه رو برداری بری برای تحصیل و گرفتار بشی خب بدونی که همسرتون جا باشه که کمکت بکنه. ولی در هر صورت وقتی سوال میکنید، متریال به پاسخ رو هم مطرح بکنید. یعنی این سوال بسیار بسیار در واقع سختی است پاسخ دادنش. خب بریم سراغ خانم مینا. خانم مینا گفته که من 24 سالمه، ویزای توریستی هم دارم که تا ژانویه معتبره. آیلتس 7.5 دارم، دانشجوی ارشد مهندسی نفت هستم. بهتر برای تحصیل از ایران اقدام کنم یا سازکار جدید رو بیام با توریستی و تبدیل کنم توریستی رو به استادی؟ شانس کدوم بیشتره؟ خب معلومه دومی. پاشین بیاین و وقتی که آمدید اینجا برید پذیرش بگیرید و بعد درخواست در واقع استادی پرمیت بکنید که درگیری و گرفتاری هم نداشته باشید. این که عرض کردم، ببخشید یه لحظه من این رو بله، این که عرض کردم اینجا از این طرف بهتر است، بخاطر اینکه شما وقتی درخواست ویزای تحصیلی از ایران میکنید، اولا خب خیلی طول میکشه، دوما اصلا ممکن به شما ندهند و هر اتفاق دیگری هم میتونه برای شما بیفته که اصلا منطقی نیست. بنابراین حتما تشریف بیارید و بعد از اینکه پذیرشتون رو گرفتید، درخواستتون رو هم برای ویزای تحصیلی یا در واقع استادی پرمیت و ویزای تحصیلی استادی پرمیت بدید و خب وایسید درستون رو بخانید. اینم از خانم مینا که جوابشون رو دادیم. آقای فرید سوال کردند که آقای فرید سوال کرده که ضمن تشکر از این سازکار بسیار خوبتون برای راهنمایی، خیلی لطف دارید. نوشتن در خصوص استادی پرمیت، شما چقدر با این گزاره موافقید که، حالا ببینیم گزاره چیه، در صورت طولانی شدن مدت زمان جواب بیش از 6 ماه به احتمال زیاد درخواست ویزا پذیرفته شده است و یکی از دلایل تأخیر در صدور ویزای کانادا همین مسئله است. تا حدودی درسته، در گاهی اینطوری هست ولی 100% نیست. میگم تا حدودی درسته. گاهی طول کشیدن ویزای دانشجویی به دلیل مسائل امنیتی است، یعنی با اساسش موافقن ولی میخوان مطمئن بشن که شما برای جامعه کانادایی خطر نیستید و حالا مسائل دیگه از این قبیل. بنابراین تا حدودی میتواند این گزاره درست باشد. تینا میگه که من پاسپورتم تا 6 ماه دیگر معتبر است، ایران هستم، ویزه توریستی هم دارم، میخوام بیام کانادا تبدیل کنم به ورک پرمیت، یعنی میخواد ویزای کار بگیره، یعنی استادی ورک پرمیت دریافت بکنن. 3 ساله هست این اجازه، باید از ایران پاسم رو جدید کنم؟ معلومه با پاس جدید میشه اومد کانادا وقتی ویزا تو پاس قبلی هست؟ مشکلی پیش نمیاد؟ خیر، هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما هر دوتا پاسپورتتون رو همراهتون خواهید داشت و ویزاتون، ویزای معتبر در پاسپورت غیر معتبر دارید، هیچ ایرادی نداره. پاسپورت معتبر هم دستتون هست، با همون سوار هواپیما میشید، تشریف میارید و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. تکرار میکنم، دوستان عزیزی که با ویزای توریستی میان به قصد این که بیان اینجا ویزای کار بگیرن یا ورک پرمیت بگیرن، توی موقع ورود به کانادا نگن که بله من اومدم که ویزای کار بگیرم. اون رو اگر اونجا بگید میتونه براتون گردونه. چرا؟ چون در واقع شما پرپس آف ویزیتتون رو که ویزیتور بوده رو دارید متفاوت اعلام میکنید. شما که هنو ویزای کار نگرفتید که من میخوام اینجا کار بکنم یا درخواست فلان بدم و از این ریسکا نکنید لطفا. مهسا میگه که بنده از موکلین شما در برنامه استارتاپ هستم که به تازگی مدیکال و آپدیت مدارک دریافت کردیم. خیلی خوشحالم. سابمیت 2020 هستیم. دسامبر 2020 در واقع 2021. آیا پیشرفت پروسه از نظر شما در حدی هست که شروع به تبدیل دارایی های خود به دلار بکنیم یا احتمال دارد که دو فرزند زیر 10 سال بنده به سال تحصیل جدید برسن؟ خانم مهسا، در این زمینه ها ما اصلا نمیتونیم هیچ توصیه‌ای بکنیم. یعنی در واقع تصمیمات شخصی شماست و بار تصمیمات شخصی شما نبایستی به گردن به دوش ما بیفتد. نه اینکه فکر کنید ما در واقع حالا دوست نداریم به شما کمک فکری بدیم، ولی نکته اینجاست که هیچ حساب و کتابی در کار نیست. ممکنه الان روند رسیدگی خوبه، ممکنه از فرد بد بشه، ممکنه بهتر بشه. خب در نتیجه چون ما هیچ در واقع قابلیت پیشبینی در ماجرا نداریم و نمیبینیم، همونطور که در قرارداد شما هم نوشته است که زمان در کنترل ما نیست و همه عزیزان هم در این زمینه مطلع هستند، بنابراین اصلا نمیتونم. روند خوبیه، اما من به شما بگم که فلان کار رو بکنید، من هرگز توصیه اقتصادی به هیچ کس نمی کنم. از در واقع مراجع دیگه، از کسانی که صاحب نظر هستن در ارتباط با حوزه اقتصاد و وضعیت ایران و اقتصاد و دلار سوال کنید، ولی بنده نمیتونم همچه در واقع اظهار نظری در این ارتباط یا توصیه‌ای بکنم که آها شروع کنید تبدیل کنید دارایی خود رو به دلار، چون اصلا تبدیل کردن دارایی ها به دلار لزومن حالا خیلی هم با بحث مهاجرت ممکنه در واقع تلاقی نداشته باشه. من ممکن اصلا نخوام مهاجرت بکنم دلار تبدیل کنم به دلار، یا برعکس بخوام مهاجرت بکنم و تبدیل نکنم به دلار. و در صورت میخوام بگم که این قضیه رو ما روش اقدام نمیتونیم به شما هیچ توصیه مثبت یا منفی بکنیم. این که دو فرزند زیر 10 سال شما به سال تحصیل جدید میرسند، شما تا زمانی که در ایران هستی اونم من نمیدونم، ولی تا زمانی که در ایران هستید باید زندگیتون رو بکنید انگار که هیچ اتفاقی نیفته. تا زمانی که پاستون ویزا درش خورد، اون وقت است که میتونید تست برنامه‌ریزی بکنید برای اینکه کی قراره بیایید. اما نکته ای که باید بدونید اینه که شما هر زمان در هر وقت سال که وارد بشوید، در هر زمانی که در کانادا وارد بشوید، بچه های شما میرن مدرسه. اینجوری نیست که بعد تنظیم کنید اول سال تحصیلی حتما بیایید یا چنین چیزی نیست. شما سپتامبر بیایید، نوامبر بیایید، دسامبر بیایید، ژانویه بیایید، هر زمانی که وارد کانادا بشید میتونید بیاید بچه رو ثبت نام بکنید. و حالا توصیه‌ای که به خیلی از عزیزان دیگه داشتم، شما نگران خودتون بیشتر باشید تا نگران بچه‌ها. موکل من ازش انتظار نمره 5 داریم. دونه میگه که آقا من سخته و باید بخونم و فلان اینها. حالا زنگ زده به من که من فکر کردم در ارتباط با موضوع زبان و در ارتباط با زبان با آقای مختاری کار داریم، گفتم لابد میخواد در ارتباط با زبان خودش صحبت بکنه. حالا سوالش چیه؟ آقا ما اگر آمدیم آنجا، بچه های من که زبانشون کامل نیست مشکلشون چی میشه؟ میگم بچه ها چند سالشون؟ مثلا 7 ساله 8 ساله. آقا شما نگران خودت باش، نه نگران اونا. بچه 7 ساله 8 ساله لازم نیست زبان بداند وارد مدرسه بشه. از اول پس 15 سالش هم لازم نیست که زبان بداند وارد مدرسه بشه. اینا مثل اسفنج میگیرن، اصلا نیازی ندارن. شما نگران خودت باش. در مورد بچه‌ام اصلا هیچ جای نگرانی وجود نداره. هر زمانی که آمد میتونه بره مدرسه و روی سیستم قرار میگیره بدون هیچ مشکل. خانم سحر نوشته که من در پروفایل اکسپرس انتری هم زده بودم که جاب آفر از یک کارفرما در استان ساسکاچوان دارم و 50 امتیاز بابتش گرفته بودم. حالا اخیرا برایم NOI از استان آنتاریو آمده است. آیا میتونم حالا انوایا انتاریا رو بپذیرم براش اپلیکیشن ساب میکنم به خاطر جاب آفر استان دیگه پروندم ریجکت میشه؟ این سوال شما تا حالا 4 بار ضمن 4 تا ایمیل فکر کنم به من زدید، من جواب دادم نه هیچ ربطی ندارد. شما میتونید در واقع جاب آفر انتاریا رو قبول بکنید. انتاریا هیچ وقت فکر نمیکنه که وای من اگه اینو قبول کنم نمیاد انتاریا، میره ساسکاچوان. برعکسش چرا؟ یعنی این ولی نه. سامیار میگه که من ویزای توریستی دارم، میشه در خاک کانادا ورک پرمیت بگیرم و بعد برای پسر 7 سالم تقاضای ویزای تحصیلی بدم؟ همسر فرزندم ویزا نداره. پسر 7 ساله شما نیاز به ویزای تحصیلی نداره. وقتی شما آمدید در کانادا آقای سامیار و ویزای کارتون رو گرفتید و ترجیحاً سر کار هم رفتید، اون وقت درخواست بدید ویزا بدید برای همسر و فرزندتون که بیان با همون استاتوس ویزیتور هم میتونن بیان. پسر شما اصلا نیازی به ویزای تحصیل نداره برای اینکه درس بخونه در کانادا وقتی شما ورک پرمیت دارید. پس وقتی تشریف آوردید ویزای کارتون رو که گرفتید میتونید درخواست بدید که همسر فرزندتون به شما ملحق بشوند. اما توصیه من اینه که کارم پیدا بکنید، بعد که کار رو داشتید این کار رو بکنید، شانستون هم بیشتر هست. بله، سلماز خانم سلماز میگه که خانوادگی ویزای توریستی داریم، راستش قصد زندگی در کانادا داریم ولی هنوز کلی کار تو ایران برای انجام داریم. میشه بیایم کانادا ورک پرمیت بگیریم برگردیم ایران بعد از چند ماه بطور کامل مهاجرت کنیم؟ خب اینجا چند تا سوال مهم وجود داره در مورد خانم سلماز. اولا اینکه ورک پرمیت برای زندگی در کانادا نیست، ویزای موقته. برای من اینجوری که ما مهاجرت اگر میخواهید بکنید باید توی برنامه مهاجرتی اقدام بکنید. به چه معنا؟ به این معنا که خانم سلماز تصورشون این هست و در تقدیر این رو فرض گرفته اند که وقتی اومدن کانادا و ورک پرمیت گرفتن دیگه میتونن برای همیشه بمونن مهاجرت کردن، در که این برداشت غلطی است. شما برای اینکه در کانادا اقامت دائم داشته باشید و بتونید برای همیشه زندگی بکنید واسه که برای پرمن رزیدنت بشید بعد ویزای در واقع اقامت دائم داشته باشید. برای دریافت اقامت دائم باید در یکی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا که منجر به اقامت دائم می‌شود که لیست مشخصی داره. لیست برنامه استان داریم، حالا برنامه فدرال مثلا استارتاپ، اسپانسرشیپ همسر، اسکیل ورکر فدرال، کارآفرینان استانی که خب داشتیم، سرمایه گذاری کبک قرار به زودی باز بشه و و و اینها، یکیش هم تجربه کانادایی، تجربه کبک، اینها رو ما بهش میگیم برنامه های اقامت دائم. پس توی یکی از این برنامه های اقامت دائم شما باید واجد شرایط باشید که اینا که من گفتم همش نیست، بخشش بود، تا بتونید پی آر بگیرید و اون وقت میتونید بگید که من مهاجرت کردم، من در کانادا میخواهم برای همیشه بمانم. تا قبل از اون شما یه ویزای موقت دارید و با ویزای موقت برای همیشه نمیشه موند. الان بیاد شما به شما ویزای کارم که بدهن، اجازه کار 3 سال است. حالا بعدش چی میشه؟ بعدش خدا میدونه. شما بعضی فکر شما که قصد دارید با همه خانواده فکر مهاجرت هستید، بعد فکر برنامه مهاجرتی مناسب هم باشید و فکر نکنید به صرف کار کردن در کانادا همه چی حله. کار کردن در کانادا شما رو الیجیبل می کند برای یک برنامه به اسم تجربه کانادایی و حالا در کبک بشه تجربه کبکی هم آن تاپ، یعنی علاوه بر اون. اما معنیش این نیست که شما لزوماً به معنی اینکه الیجیبل شدید حتما شانس گرفتن اقامت رو هم دارید. بعدی بسید در مورد در واقع امتیازتون نام حساب کتاب بکنید که حالا ما چون نمیدونیم ترکیب خانواده شما چیست، چند سالتون، تحصیلاتتون چیتون، خیلی نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. منتها شما بایستی قبلا در ارتباط با اینکه آیا امکان دریافت اقامت دائم رو دارید یا نه یک مطالبه بررسی بفرمایید که اما این که سوال کردن که من ورک پرمیت برم بگیرم برگردم ایران دوباره برم، خب اشکالی نداره اگر در واقع برای چند ماه برگرد برید و برگردید. خب موقع برگشت باز از شما سوال خواهد کرد که حالا میخواید کجا برید، برای چی میخواید برید. پس بهتره که یک در واقع فرصت شغلی رو در کانادا زیر سر داشته باشید که وقتی برمیگردید محکم‌تر، یعنی دیگه خیلی احتیاط بیشتری داشته باشید که تکلیفتون رو هم بیشتر بدانید. خب بله، ما امروز میان برنامه نداریم در این که لایو اینستاگرام رو نمیتونیم قطع وصل بکنیم، در نتیجه مجبوریم وان شات بریم و سوالات هم زیاده. خب من فقط از دوستان بخش فنی بسی تقاضا کنم که به من یه لیوان آب برسونن که حالا که در واقع میان برنامه نداریم فرصت گلو تازه کردن رو هم داشته باشیم. خب مهدی میگه من با PGWP 6 ماهه در کانادا، من 6 ماهه که در کانادا شاغلم. اکسپرس انتری امتیازم 485 است. فدرال اسکیل ورکر الیجیبل شدم. عالی. همسرم اینا زندگی میکنه و اونو به عنوان همراه وارد کردم. جاب آفرم LMIA نیست. آیا وقتی درا شدم نیاز هست تمکن مالی نشون بدم طبق اداره مهاجرت فدرال اسکیلی که جاب آفر LMIA نداره و تمکن بدهد؟ بله دیگه اگه ازتون میخوان بعد نشون بدید. وقتی که معمولا وقتی کار داشته باشید خب طبیعتا اون مینیمم پول رو هم دارید، ولی در صورت من الان حضور ذهن روی در واقع لیست داکیومنت مورد نیاز ندارم که بیام به شما حرف قطعی بزنم، ایمیل بزنید بعد بهتون جواب بدم، اما اگر از شما خواستن پس بایستی بگذارید. بله محمد میگه من CSQ سرمایه‌گذاری کبک رو دارم، الان توریستی آمدم منتشر و درخواست ویزای کار دادم، آیا با داشتن CSQ کبک فرزندم میتونه در مدرسه درس بخونه قبل از اینکه ویزای کار من اوکی شه؟ مرسی، متشکرم از محبتتون. CSQ عملا هیچ وجه اقامتی ندارد، اما اگر در کبک هستی در مونترال هستید نوشتید، شما میتونید با همون CSQ تو مراجعه بکنید به مونترال اسکول بورد معمولا و شما ثبت نام میکنید. بله برابر این میتونید مراجعه بکنید و احتمالا هم ثبت نامتون میکنن، مشکل خاصی هم نخواهید داشت، ویزای کارتون هم به زودی خواهد آمد. مهدی میگه که ممنون از برنامه خوبتون، به همراه خانواده با ویزای توریستی میخوام بیام کانادا، فقط بلیت رفت و برگشت که تهیه کردیم الان میرم و 5 ماه بعد برمیگردم، آیا افسر پاسپورت کنترل به این مدت اقامت ما اشکالی میگیره؟ چرا باید بگیره؟ آیا در محل اقامت هم در این مدت باید مدرکی داشته باشم؟ در مورد اینکه 5 ماه بعد برمیگردید، نه چه ایرادی، تا شما تا 6 ماه میتونید بمونید در حالت عادی، مگر اینکه افسر بیاد به شما زمان کمتری رو تعیین کنه که خب در اون صورت میرید تو بعد عوض کنید، خب میره عوض میکنه، مشکل نیست، یعنی بلیت مشکلی نیست. اینکه آیا در مورد محل اقامت هم در این مدت باید مدرکی داشته باشم؟ بالاخره از وقتی شما به عنوان توریست دارید وارد کانادا میشید از شما سوال میکنه که خب چرا آمدی، کجا میخوای بری، الان کجا میری، پس باید ایده‌ای داشته باشی بعد، و نمیتونید که بدون هیچی خلاصه تشریف بیاورید. خب مرجان میگه که من ویزای توریستی دارم و میخواستم بیام کانادا تبدیل کنم به ورک پرمیت مثلا، و توی گروه تلگرام میبینیم که این پروسه طولانی شده، 2 ماه کسی جواب نگرفته. درسته؟ خب بله درست، ما هم در واقع نژاد اصیل ایرانی از هر فرصتی استفاده میکنه و میخواد که حتما اگر امکانی وجود داره و امکان حتما ازش استفاده بشود. حالا این مزیتمونه یا ایراده نمیدونم، حتما خوبه به هر حال تعداد زیادی دوستان عزیز که ویزا داشتن خونه‌شون نشسته بودن، فکر کانادا هم نبودن، با این کار غلط دولت کانادا خب هوایی شدن که بشن بیان کانادا، ورک پرمیت بگیرن، بزن جیبشون برن. پس تعداد زیادی درخواست وجود دارد که این تعداد زیاد درخواست یعنی میشه صفحه طولانی. به هر حال طبیعی است که هر چه میگذرد طولانی تر هم میشود. برای کسی که میخواستن بیان اینجا یه ویزای کار بگیرن یه هفته برگردن، خب دیگه کار نمیکنه. احتمال داره طولانی تر از اینها هم بشه، دو ماه، که ما الان داریم کسی که دو ماه هست منتظره، حالا اگه هنوز نیومده میتونه بیشتر هم بشه و تهش معلوم نیست. و این همه فشاری هم که داره میاد به سیستم ممکنه کانادا رو به صرافت بیاندازد، اونجایی رو که فکر نکرده بود و فکر کنه. منطق این ماجرا از کنم قبلانم، اگر قرار بود که به در واقع هموطنان ما که در کانادا بلا تکلیفن یا شرایطی دارن که حالا برگشتنشون ممکنه چشم‌انداز خیلی دقیقی نداشته باشه، منطقی این بود که به این در واقع ویزای کار رو میگفتن آقا ما به کسانی میدیم که در تاریخی که داریم اعلام میکنیم در کانادا هستن، نه اینکه یک موجی را بیفتد که یه تعداد زیادی دنبال ویزای توریستی کانادا را بیفتن. الان تعداد زیادی دارن ویزای توریستی درخواست میدن که میتونه جو رو به هم بزنه و اصلا شرایط رو سخت میکنه، رد داره میره بالا. و از یک طرف هم تعداد زیادی آدم که ویزای توریستی داشت خونش نشسته بود، هیچ خطر هم تهدیدش نمیکرد، هیچ اصلا تو فکر کانادا آمدن هم نبود، مشکلی هم نداشت، یهو پاشه بگیم من میخوام بیارم کانادا، بریم یه ویزای کار بگیریم بزنیم جیبمون، میخوام من برگردیم. الان ما 90% آدم هایی که الان دارن با ما تماس میگیرن، توی برنامه زنده رو شما یه مرور رو بکنید، توی این برنامه زنده ما ببینید که چقدر این سوال مطرح میشه، آیا ما میتونیم بیان بگیریم و برگردیم. خب حالا هزاران نفر فقط دنبال اینن که بیان بگیرن و برگردن. خب این باعث میشه که چی؟ باعث میشه که خب فشار روی سیستم بیاد و فردا یه ریاکشن خواهیم داشت، هم ویزای توریستی دیگه سخت میشه و گرفتنش برای آدم هایی هم که واقعا مستحقش هستن غیر ممکن میشه، همین که یه دفعه دیدید کل این داستان مژه رو جمع کردن، اصلا گفتن آقا خر ما از کلگی دوم نداشت، برای کسی که میتوننم از در واقع روش دیگری استفاده بکنن که اصلا کسانی که از این تاریخ به بعد وارد میشوند رو نمیدیم، این هم میتونن یهو بگم. ولی در هر صورت میخوام بگم که خیلی چیز غیر عادی نیست و این اتفاق قابل انتظاری است. زهره میگه که من و همسرم و فرزندم با ویزای توریستی هفته آینده وارد کانادا میشیم، آیا افسر مهاجرت از ستای مدمود هدف سفر سوال میکنه یا فقط از من اپلیکنت؟ دیگه از شما معمولا سوال میکنه. اولا که ما مین اپلیکنتی نداریم در این ماجرا، شما پدر خانواده هستید، در هر کدوم اونا ویزای مستقل خودشون رو دارن، هر کدوم اونا جداگانه هم میتونستن بیان. در ویزای توریستی که بسه مین اپلیکن تو در واقع همراه خیلی من نمیده، هر کدوم اینها ویزای تنین همسر شما بدون شما هم میتونی بیاد کانادا. بنابراین معمولا از شما سوال میکنن، حالا ممکنه در شرایطی بخواد یه چیزی رو دابل چک بکنه، از چیز از شما سوال بکنه، همین سوال رو از همسرتون هم بکنه. خیلی وقتا همسر زن و شوهر جدا میکنن، جداگانه ازشون سوال میکنن، ولی معمولا حالا اون مال حالت خاص، ولی معمولا با همون شما صحبت میکنن تمام میشه. حامد میگه که برای فرزند 10 سالم که الان با ویزای توریستی با من کانادا هست، آیا میتونم درخواست ویزای دانش آموزی بدهم؟ طبق قانون جدید نیاز پرداخت هزینه نیست. پرداخت هزینه نیست؟ کدام هزینه؟ شما الان خودتون با ویزای توریستی در کانادا هستید، درخواست ویزای کار برای خودتون بدید، هم فرزند 10 ساله شما دیگه نیازی به هیچ چی نداره. ولی این که میگید نیازی به پرداخت هزینه نیست، نکنه فکر میکنید مدرسه دیگه هزینه نمیگیره از شما. چون یکی از ویدیوهایی که توی اینستاگرام داشت دست به دست میچرخید، یه آقایی با حرارت میگفتش که بر اساس قانون جدید تحصیل هم رایگان است، دانشگاه از شما هم پول نمیگیره. دروغ است. یه خبرهایی یه جاهایی میاد که آدم اصلا واقعا، حالا یه دوست عزیز قدیمی ما داشتیم اصطلاح مرغ پخته رو به کار می برد، یه دوست دیگه هم داشتیم که میگه مرغ پخته به خنده می آید از فرط تعجب، یا حالا یک دوست دیگه می گفتش که در فرق سر طرف کلم سبز می شود. واقعا بعضی چیزهایی رو ما می شنویم که همون سر و کلم و سبز برش صدق می کنه. شایع شده بود یه دفعه دید موجی از تلفن‌ها و اینها به ما شده که آقا یکی از آژانس‌ها میگه که این میجر اسپیشال میجرز ایران 2023، یعنی همین سازکار دادن ویزای کار به ایرانیانی که در کانادا هستند با ویزای توریستی، که خب هممون میدونیم تا آخر فوریه 2024 معتبر است و در خود اسپیشال میجر هم نوشته شده که مگر اینکه ما زودتر اون رو در واقع منتفی بکنیم، گفتش آیا آژانسی داره میگه به همه که این ماجرا برای 2 سالم تمدید شده، یعنی دیگه خیالتون راحت بشه، بیاید درخواست ویزا رو بدید تا 2026 هم که برید اونجا مشکلی نیست. یعنی یه چیزهایی برای اینکه بتونن حالا قرارداد ببندن و پول مردم رو بگیرن، حالا باز همون آژانس هایی که بعد هر کسی هم که باشون اقدام کرده و حالا هر کسی که نباید بگیم، ولی بسیار از آدمایی که باشون اقدام کردن و پولشون رو هم دادن و اینها گرفتار شدن، چه ویزا گرفتن چه ویزا نگرفتن به دلیل اطلاعات زد و نقیز ناقص بدون اطلاعی که وارد سیستم کردن، و این بیچاره ها در مراحل بعدی دچار مشکلات جدی شدن. خب خانم سلماس نوشتن من به همراه همسرم چند روز قبل آمدیم کانادا، ولی متاسفانه به ما برگه خروج سریع دادن برای اینکه حداقل زمان رو در 5 سال گذشته اینجا نبوده ایم. لطفا راهنمایی بفرمایید که الان باید چه کنیم. شما الان باید سریعتر، هرچه سریعتر با ما تماس بگیرید. خانم سلماز، حالا داستان خانم سلماز چیست بر اساس این که حالا باید ببینیم آیا نقل ایشون درست است یا نه. بله، در واقع به ایشون دپارچر اوردر دادن. حالا سوال خانم سلماس خیلی کوتاهه، ولی من بعد براتون تفسیر بکنم، چه اونایی که میشنون یا میبینن بدانن که اصلا ماجرا چیست، یعنی چی خانم سلماس داره چی میگه. خانم سلماس، اینا همه برداشته من از یه خط ها، نه اینکه خانم سلماس رو میشناسم یا اینکه از من، هم سوال همین الان دیدم مثل شما. خانم سلماز یک پرمننت رزیدنت کاناداست و در الزامات اقامتی رو رعایت نکرده، راه افتاده آمده کانادا با پیارش و در مرز بررسی کرده اند که ببینن آیا ایشون الزامات اقامتیش رو رعایت کرده یا خیر، و متوجه شدن که نکرده. افسر CBSA، افسر مرزبانی، به نیابت از وزیر مهاجرت اومده بهشون دیپارچر اوردر داده. الان خانم سلماز این تصمیم، یعنی در واقع یک دیسیژن داده. دیسیژن چیه؟ دیسیژن این است که خانم سلماز، همسر گرامی خانم سلماز، شما به عنوان پرمننت رزیدنت الزامات اقامتی رو رعایت نکردید، پس من میخوام اقامت شما رو پس بگیرم. دپارچر اوردر رو هم صادر کرده برشون. اما همزمان خانم سلماز متوجه نشده، یه برگه هم بهشون داده که شما میتونید ظرف 1 ماه به ایمیگریشن اپیل دیویژن IAD درخواست تجدید نظر بدین، درخواست اپیل کنید از این دیسیژنی که گرفته اند. خب الان خانم سلماز بچه بکنه، بعد بیاد پیش ما، حالا یا هر مؤسسه دیگه، ولی من فکر نمی‌کنم بهتر از ما پیدا بکنه. خانم سلماز بخاطر اینکه تو این زمینه هیچ کس تجربه ما رو نداره، سوابقش هم هست، کافیه که برن وبسایت قبلا اعلام کردم به canli.org canlii.org بزنن علی مختاری، ببینن که چند تا کیس میاد توی اون جایی که جای سرچ داره. تعداد زیادی کیس رو ما برنده شدیم، کیس های بسیار بسیار سخت. پس به خانم سلماز و همسرشون هم قطعا میتونیم کمک بکنیم، نه اینکه قول 100% میدیم، گارانتی نمی کنیم، ولی سابقه ما نشون میده که شانس زیادی رو دارن که بتونن اگر با ما اقدام بکنن موفق بشن. بنابراین خانم سلماز اگر صدای منو میشنون و یا این برنامه رو میبینن، حتما در اولین فرصت تماس بگیرن با هر یک از دفاتر ما در تورنتو، ونکوور و مونترال تماس بگیرن و بگن که وقت فوری میخوام با بنده، با آقای مختاری، و با هم اولین فرصت هفته آینده صحبت میکنیم و قرارداد میفرستیم خدمتشون اگر به توافق برسیم و کاری که لازم هست رو انجام بدیم. بعد آقای رضا میگه که به نظر شما برای یک خانواده 4 نفری حداقل هزینه زندگی در کانادا چقدر است و اینکه بعد از ورود و درخواست ویزای ورک پرمیت آیا بلافاصله ما بیمه میشویم یا خیر؟ نه، بلافاصله بیمه نمیشوید. شما تحت پوشش بیمه نمیروید متاسفانه. در بعضی از استانها قاعدتا اگر کار پیدا بکنید شما رو بیمه میکنن. در کبک میدونم حتی کارم پیدا بکنید نمیکنن، در استانهای دیگه نمیدونم، بعد سوال بکنید. ولی در هر صورت بلافاصله نخواهد. یک خانواده 4 نفره حداقل هزینه‌اش در کانادا چقدر است؟ بستگی به این دارد که در کدام شهر رحل اقامت بیفکنید، و دوم این که خب در واقع چه جور خانواده 4 نفری باشد. خانواده 4 نفری، یه زن و شوهر و دو تا بچه مثلا زیر 10 سال جوانن، یه وقت است که بچه های بزرگتری دارید. ولی در هر صورت هزینه عمده زندگی شما هزینه اجاره است، که هزینه اجاره در برای خانواده 4 نفره شما خب قاعده این است که دنبال خونه سه خوابه باشید. حالا اگر بخواید کمی در واقع کامپرومایز بکنید، بچه ها کوچکتر باشند، خب دو خوابه. برای خانه دو خوابه رو در مونتریال کمتر از فکر میکنم 1200 دلار نمیتونید بگیرید. در تورنتو فکر نمیکنم زیر 2000 دلار، 2500 دلار شاید بگیرید، و در ونکوور هم شاید زیر 2500 تا 3000 دلار کم نتونید بگیرید. در حال این، حالا این که گفتم اینا کفه، در مونترال هم در واقع خونه دو خوابه، اوریج خونه دو خوابه فکر نمیکنم کمتر از 1600-1700 دلار باشه. حالا ممکنه ارزونش رو هم پیش پیدا کرد، ولی 1700-1800 دلار نرمه. همونطوری که در تورنتو باز ممکنه چیز ارزون تر بده، ولی کمتر از 2500 دلار بعیده بشه. و در ونکوور هم حالا بین 2500 تا 3000 دلار شما هزینه یک آپارتمان هست. حالا اینکه جاهای دور و نزدیک و فلان اینها میتونه تاثیر بذاره روی این قیمت، ولی در صورت این هزینه اولیتونه. این میتونید بررسی بکنید، اگر شهر خاصی دارید میرید ببینید کدوم قسمت اون شهر دارید میرید، و یه سرچ در واقع مختصری بکنید دستتون میاد. هزینه های خورد و خوراک و اینها رو هم بالاخره شما مینیمم 1000 دلار در نظر بگیرید، و دیگه حالا از این حمل و نقل و فلان اینها که باز این در مونترال خب خیلی ارزان تر است، در تورنتو و ونکوور یکم گرون تر براتون تمام میشه، و دیگه بقیه چیزها میشه انترتینمنت و نمیدونم هزینه خورد و خوراک و اینها. قصه هاییست که کیس به کیس و مورد به مورد است. بله، فرزانه زرندی میگه که من یک پسر 12 ساله دارم و میخوام برای ادامه تحصیل و مهاجرت بپرسم کانادا. آیا شما پیشنهاد میکنید که او به تنهایی برای تحصیل بیاید؟ خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون. به هیچ وجه، به هیچ وجه توصیه نمیکنم یک بچه 12 ساله رو، اولا که خیلی شدنی نیست. حالا به فرض این که بشود، شما اگر میخواید بچه رو هزار مشکله در واقع شخصیتی و روانی و اینها برش ایجاد بکنید، خیلی حتی به بچه بستگی داره، ولی بنده به هیچ وجه توصیه نمی کنم که یک بچه ای رو تا قبل از 18 سالگی و شکلی شخصیتش و در واقع تمام موارد بفرستید کانادا تا تنهایی هم بخواد زندگی بکنه و بخواد درس بخونه. به هیچ وجه من توصیه نمی کنم. این نظر شخصی من، ممکنه باش موافق نباشن. ولی به شدت باش مخالفن. آره، اینکه ایشون دنبال این باشید که برایشون ایشون رو بیارید اینجا، خودتون هم باشون بیاید یا پدرشون هم باشون باشه، یا اینا یه بحث دیگری است. ولی به تنهایی برای تحصیل به هیچ وجه من موافق نیستم. بله، سروش سوال بسیار خوبی کرده. نمیشه در هنگام آپدیت پرونده سرمایه گذاری کبک و بعد دارایی رو که قبلا اثبات کردیم رو دوباره اثبات بکنیم؟ من متوجه میشم آقای سروش الان دیگه بحث آپدیت پرونده سرمایه گذاری کبک تقریبا الان پرونده های موجود منتفیه، به خاطر اینکه همه رو سعی کردن تمام کنن. تا اونجایی که من میدونم هیچ کسی دیگه روی سیستم نمانده. ما هم هرچه پرونده داشتیم بین 3 تا 23 می برایشون مصاحبه آمد، حتی اونایی که آپدیت کردن یا درخواست آپدیت شده بود. و من فکر میکنم که خب این کارو کردن که جمع بکنن، که حتی فکر میکنم که تقریبا مطمئنم که برنامه جدیدو میخوام باز بکنن سیستم خالی باشه. بنابراین اگر راجع به این کیس اینجا صحبت میکنیم، من خیلی بحث آپدیت رو متوجه نمیشم. اما اگر که براتون مصاحبه اومده و بهتون گفتن که بعد آپدیت هم بکنید، نه، دارایی‌هایی که قبلا اثبات کردید لزوم نداره دوباره اثبات بکنید. شما توی پرونده‌تون دیگه اون موارد هست. اگر سوالی داشته باشن از شما توی اون دعوت به مصاحبه یا تو آپدیت، درخواست آپدیتی که قبل از اینکه مصاحبه ها بیاد کرده باشن، خب نگرانی داشته باشن اونجا مطرح کرده اند. نکته ای که در مورد پرونده های سرمایه گذاری که خیلی مهمه، اینو باید دقت بکنید که ملاک تا زمانی است که شما پروندهتون رو فایل کردید. اگر بعد از اون اتفاقی افتاده است، فقط در مواردی میتونه اهمیت داشته باشد که روی دارایی که قبلا اعلام کرده بودید تأثیر گذاشته. مثلا شما یه خانه‌ای رو داشتید در زمانی که فایل کردید، اون خونه رو فروختید و با فروختن اون خونه الان دارایی شما از اون حد نصاب مورد نظر قانون پایین تر افتاده. خب حالا باید ثابت بکنیم که خیلی خوب نشان بدهیم که این چیزی که فروخته شده است با چه چیزی جایگزین شده، چگونه فروخته شده، چگونه خریده شده، چند خریده شده و اینکه الان این چند میارزه، که اون مشکل رو حل بکنه. در غیر این صورت خیلی بازگشت به در واقع اثبات چیزی در گذشته مورد نظر نیست. و اگر نگرانی داشته باشن، خب قبلا بهشون با شما در میون گذاشتن. حالا اگر سوال دقیق تری دارید، من بعدا خوشحال میشم خدمتتون باشم از طریق ایمیل. خبر خوب این که ما تا این لحظه که با شما صحبت میکنم همه مصاحبه هامون رو قبولی گرفتیم. و اگر 3 یا 4 مصاحبه دیگر ما که باقی مانده است اینها هم انشاءالله قبولی بگیره، من اون وقت باید بیام اعلام بکنم که ما در آخرین دوره‌ای که پرونده سرمایه گذاری کبک فرستاده ایم، که اواخر سال 2019 بوده فکر میکنم، آره دیگه قبل از کووید بوده، تعداد زیادی پرونده رو فرستادیم که بعد از اون دیگه پرونده نگرفته. آیا 2020 بوده یا 2019 بوده؟ اگه اشتباه نکنم فکر میکنم 2020 بوده شاید. بعد از اون دیگه پرونده داره مهاجرت نگرفته و رفته توی کمای در واقع 3 ساله. بله 20 بوده، 20 تا 23. ما در آخرین دوره‌ای که پرونده فرستاده ایم ریت قبولیمون، به شرط اینکه این ستای بعدی رو ببریم ان شاءالله بدون حرف پیش بزنم به تخته که میبریم، 100% بوده. یعنی بدون حتی یک مورد رد، مگر اینکه کسی در وسط راه منصرف شده یا اینکه پرونده یا که مدارکش رو به ما نداده و گفته یا گفته مصاحبه نمیام، که داشتیم یه موردی رو. در غیر این موارد همه قبولی گرفته، هر پرونده ای پروسس شده است قبولی گرفته. علی میگه که هفته گذشته با ویزه توریستی وارد خاک کانادا شدم و در فرودگاه 4 ساعت به سوالات افسر پاسخ دادم و در نهایت یک برگ محدودیت 2 ماهه جهت خروج از خاک کانادا دارم. با توجه به اینکه در حال اقدام ثبت نمایندگی شرکت ایران در کانادا هستم، امکان تمدید حضور در خاک کانادا رو دارم؟ بله، در تماس بگیرید با ما، در خدمت شما هستیم. شما اصلا نگران اون برگه محدودیت 2 ماهه نباشید، میتونید با ایمیل برای ما اونو بفرستید یا تماس بگیرید باهاتون، در واقع وقتی براتون بگذارن با هم صحبت بکنیم و حل میشه مشکلتون. مشکلی نیست، نگران نباشید، راهکار دارد زیاد. حسام میگه آیا فروش به فروش محصولات به شرکت‌های نظامی به منظور همکاری با تروریست حساب می‌شود و باعث ریجکت شدن بر ویزا می‌شود؟ اصلا اینا سوال عجیب غریبی است. سوالش اینه که آیا فروش محصولات به شرکت‌های نظامی همکاری با تروریسم حساب می‌شود و باعث ریجکت شدن پرونده میشه؟ اینجوری روی هوا نمیشه صحبت کرد. کدوم محصولات به کدام شرکت، داستان چیه، تو کدوم جنس پرونده داریم صحبت میکنیم؟ اینا چیزی نیست که بشه سوال کنید یا این میتونه ممکنه بشه ممکن نشه. شما یه وقت هست که فروش در واقع محصولاتی که دارید میدید محصولات عادی، یعنی شما دارید به آب معدنی میفروشید به یک در واقع حالا مجموعه‌ای که ممکن روش حساسیت وجود داشته باشه، خب دلیلی نداره که شما نگران باشید. یه مشتری است مثل بقیه مشتری دیگه، بس دیده که اون محصولات چیست اگر باشد حساسیتی وجود داشته باشد. اگر دارید مرغ و تخم مرغ میفروشید خب ایرادی نداره، ولی خب میتونه، ولی در صورت جواب قطعی اینا نداره. اگه خواستید ایمیل بزنید بیشتر توضیح بدید اگر بتونم جوابتون بدم. ندا سرابی میگه این که الان گفته میشه به خاطر ناآرامی ایران بهتر است فعلا برای توریستی اقدام نکنید چون درصد ریجکتی بالاست، درسته؟ به خاطر ناآرامی در ایران نیست، به خاطر بیشتر به خاطر این داستان در واقع ورک پرمیتی که دارن میدن و خب تعداد زیادی درخواست هست. وقتی تعداد زیادی درخواست وجود داره تا فشار روی سیستم میاد، سیستم حساس تر میشه. نه لزوما این گزاره درست نیست. از اینجا این گزاره آمده است که زمانی که در یک کشوری مشکلی هست یا شرایط خاصی هست، افراد ممکنه درخواست در واقع ویزای توریستی بدن و بعد میان پناهنده بشن، که حالا برای به عنوان سولوشن اومدن بحث اجازه کار رو مطرح کردن. و به هر حال خیلی اینا با قطعیت نمیشه راجبش صحبت کرد. میتواند اینطوری باشد، میتواند اینطوری نباشد. وقتمون داره تمام میشه و هنوز 7 سوال مانده است. شهرزاد مرادی میگه که فکر میکنید ثبت نام اسپانسرشیپ پدر و مادر چه تاریخی باز بشه به پدر و مادرانی که در کانادا پیار میشن؟ چه امکاناتی داده میشود؟ پدر و مادر من 73 سال سن دارن. اگر چه امکاناتی داده می شود؟ چی میرن زیر پوشش بیمه میشن پی آر مثل بقیه آدم هایی که در کانادا در واقع پی آر هستن؟ این که فکر میکنید ممکنه بهشون کمک مالی بشه، اگر از کمک مالی بخوان شما که اسپانسرشون هستید میان از شما میگیرن، اداره مهاجرت در واقع دولت میاد از شما دریافت میکنه، داستان اینه. و اینکه چه تاریخی اسپانسرشیپ رو باز میکنن واقعا نمیدونم، متاسفانه هیچ الان هیچ ایندیکیشن یا هیچ علامتی وجود نداره، ولی معمولا تو همین موقع های سال این اتفاق میافتاد، آوریل می. مشتبه شمسه میگه اگر برای ورک پرمیت که چند ماه هست آنلاین ثبت شده یک مدرک ساپورت جدید که فکر میکنم در تصمیم گیری تاثیر دارد بخوام ارسال کنم، میتونم از وب فرم استفاده کنم؟ بله میتونم. فرنوش میگه که من حدود 6 ماه پیش برای پناهندگی اقدام کردم و هفته گذشته من در دادگاه رد شدم، آیا میتونم اعتراض کنم؟ اگه بله چقدر احتمال موفقیت دارم؟ بله میتونید اعتراض بکنید و اگر بخواید میتونید به ما مراجعه بکنید. در واقع رفیوجی اپیل دیویژن بایستی که در واقع به این رسیدگی بکنه. من میتونم خدمتون باشم، خوشحال میشم خدمتون باشم. این که چقدر احتمال موفقیت داره بستگی داره به این که خب کیس چی بوده، چرا رد شده، در دادگاه چه گذشته و مواردی شبیه این. بنابراین اگر مایلید وقت در واقع مشاوره بگیرید، با هم صحبت بکنیم تا فرصتتون باقی است، درخواست اعتراضمون رو بدیم و بریم به سمت اینکه ازش دفاع بکنیم. محمد رضا بیشکانی میگه که من دندان پزشک هستم و همراه خانواده تصمیم به مهاجرت داریم، چگونه میتونم با شما صحبت کنم و شروع پروسه از کجاست؟ خیلی ساده است آقای بیشکانی، شما میتونید دو تا کار میتونید بکنید. یکی اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com و خب بگید که میخواید مشاوره بگیرید، و اگر میخواید با خود من صحبت بکنید باز تشریح بفرمایید که با من میخواید صحبت بکنید. براتون وقت گذاشته میشه، وقتشون وقتم بهتون ابلاغ میشه و در خدمت شما خواهیم بود. راه دیگه‌اش هم این هست که به همین شماره واتساپی که روی صفحه میبینید درخواستتون ارسال بکنید، برای همکاران با شما تماس میگیرن و براتون وقت مشاوره میگذارن. در اگر در اصفهان، تهران، شیراز یا تبریز و ارومیه هستید که ما دفتر داریم، خدمتتون هستیم. در صورت ایمیل به info@canpars.com میتونه مشکلتون رو حل بکنه. آراد میگه که با 32 سال سن و مدرک بدوی فرانسه و گواهینامه پاییه که بدون بیمه میشه برای اسکیل ورکر اقدام کرد. اسکیل ورکر کجا منظورتون؟ کبکه؟ ممکنه شما اول بایستی که پروفایل باز بکنید روی آریما. اگر منظورتون فدرال هست باید پروفایل باز بکنید روی اکسپرس انتری. ولی شما نفرمودید که تحصیلاتون چی هست. تحصیلاتون هم مهمه. برای من اگر به فکر دوا فدرال هستید، expressentry.ir رو چک بکنید ببینید وضعتون بلاز امتیازی چیست. هر فکر که به کسی سیستم اریما با هر دوتا اینه. ولی گواهینامه پایی یک برای شما مدرک حساب نمی شود که صرف داستان گواهینامه پایی یک به شما امتیاز نمیده. این از آقای آراد. و سهیل احمدی میگه شما قصد تأسیس دفتر در دبی رو ندارید، بذارید راجع به این صحبت نکنیم چون موضوع بحث هست. انشالله. سام نوری میگه که خب سام نوری سوالش مهمه و برای اینکه برای خیلی از افراد اینجای بحث داره. نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون. متشکرم از سام عزیز، شما لطف دارید. پدرم به تازگی وارد کانادا شده اند و 2 ماه بیشتر از اعتبار ویزای توریستی ایشون باقی نمانده است. آیا توجه به شرط امکان تمدید ویزای 5 ساله درون خاک کانادا هست؟ با توجه به شرایط امکانه؟ آیا صرفاً ویزا اکستند انجام می شود؟ آیا صرفاً ویزا اکستند انجام می شود؟ خب دلیل این سوال آقای سام اینه که در ذهنشون تفکیکی بین ویزای رفت و آمد و میزانی که می توانید و در واقع اجازه حضور در خاک کانادا تفکیکی ندارن. استاتوس اقامتی با ویزایی که توی پاستون میخوره فرق میکنه. ویزایی که تو پاستون میخوره بر رفت آمده. شما از روزی که صادر میشه تا زمانی که اعتبار داره میتونید وارد کانادا بشوید. اما معنیش این نیست که وقتی مثلا اگر 1 ماه ازش مونده شما وارد کانادا شید سر ماه باید برید. نه، شما تا پایان اعتبار اون ویزایی که در پاس شما، لیبلی که در پاس شما خورده، میتونید وارد کانادا بشوید. حالا این لیبل و ویزای رفت آمد که شما دارید در پاستون میبینید، این قابلیت تمدید و اینها نداره. شما میتونید دوباره درخواست بدید. آیا میتونید از داخل خاک کانادا درخواست بدید به عنوان توریست؟ نه. اما برای شما در شرط فعلی یک سلوشن وجود داره. پدر شما الان میتونید برای پدرتون بر اساس اسپیشل میجرزی که وجود دارد الان بیاید و درخواست ویزای کار بکنید، درخواست ورک پرمیت بکنید. به ایشون 3 سال ورک پرمیت اوپن میدهند. و حالا وقتی شما استاتوسی دارید که بیش از 6 ماه معتبر است، میتونید درخواست ویزا از داخل خاک بدید. پس میتونید یه درخواست ویزای رفت آمد بدید، TRV. ولی پدر شما الان در شرط فعلی معنیش این نیست که بیشتر از 2 ماه نمیتونن بمونن. پدر شما میتونن از زمانی که اومدن 6 ماه بمانند. اگر درخواست ورک پرمیت ندید که حتما به نظرم بدید، خب میتونن درخواست تمدید بکنن برای ماندنشون در کانادا. ولی برای اون لیبل ویزای رفت آمدی که در پاس شما میخورد، اگر ایشون امکان حضور بیشتر از 6 ماه در کانادا نداشته باشن به لحاظ قانونی، یعنی مثل کسی که روی ویزای توریستی هست، این درخواست رو باید در خارج از کانادا بدن. یعنی وقتی برگشتن ایران دوباره درخواست بدن ویزا بگیرن. ولی توصیه اکید اینه که ایشون بیاد الان درخواست ورک پرمیت بده، ورک پرمیتش که آمد بعدم درخواست ویزا براش بکنید که ویزای رفت آمد هم داشته باشن. ایشون از زمانی که آمده ان حداقل تا 6 ماهش مشکلی نداره. اگه هم درخواست ویزای کار رو ثبت کردید تا زمانی که اون جوابش بیاد و بعدش هم که جوابش معلومه مثبت است هیچ مشکلی نخواهند داشت. بله بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم از اینکه فرصتی بود که در خدمت شما بودیم. هرچند که شرایط باز غم انگیزی است و روحیه‌ای به جا نمانده است، ولی در صورت وظیفه ای است که ما داریم و خدمت شما دوستان هستیم و هر هفته تلاش میکنیم که این برنامه رو سر پا نگه داریم برای پاسخگویی به سوالات شما عزیزان. از اینکه با ما بودید بسیار خوشحال شدم و شما رو تو برنامه بعدی ما که برنامه 302 هست و در خرداد ماه خواهد بود، فکر می‌کنم 5 خرداد بشود، به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.